در نزدیکی ولایت فراه بنای تاریخی با نام قلعه فریدون قرار دارد. قلعه فریدون که به شهر کهنه نیز معروف است، یکی از قدیمی ترین آثار باستانی افغانستان می باشد. باستانشناسان قدمت این قلعه را بیشتر از 2000 سال تخمین زدند. ادعای این قلعه را متعلق به فریدون، یکی از شخصیت های اساطیری شاهنامه می دانند. فریدون قاتل ضحاک ماردوش بود که بعد از او فرزندانش نسل به نسل در این قلعه زندگی و حکمرانی کردند. ولی ادعای دیگر معتقدند که اسکندر کبیر این قلعه را ساخته است. علاوه بر اینها نقل قول‌های دیگری نیز در مورد خدمت و پیشینه این قلعه وجود دارد. مثلا گروهی از مورخان می‌گویند که این قلعه و قلعه کوچکتر کنار آن در زمان داریوش کبیر و به دست بزرگان زرتشت بنا شده است. اما نظر مورد توافق اکثریت این است که این قلعه قدیمی‌ترین قلعه منطقه در فراه است. با این حساب شهر کهنه حتما قبل از اسکندر ساخته شده است. این قلعه یا شهر کهنه با مساحت حدود 300 جریب از گل و خشت خام ساخته شده است. این قلعه دارای 99 برج کوچک و بزرگ می باشد. دو دروازه بزرگ شمالی و جنوبی با نامهای قندهار و هرات نیز دارد. در شمال شرقی قلعه یک بنای قلعه مانند کوچک دیده می شود که خدمتی برابر با قلعه فریدون دارد. در مورد ماهیت این قلعه کوچک نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را محل استراحت خود فریدون می دانند. برخی دیگر معتقدند که این مکان محل نگهداری اسلحه ها و مهمات جنگی بوده است. همچنین این قلعه کوچک را ارگ، استادیوم ورزشی یا عبادتگاه نیز می‌دانند. در کنار قلعه فریدون فضای سرسبز و زیبا موسوم و باغ کافی ساخته شده است. باغ کافی محل مناسبی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت به خصوص برای بانوان فراه می باشد. در جنوب شرقی قلعه دو قبر وجود دارد که متعلق به دو تن از بزرگان دینی گذشته می باشد. این قبرها به زیارت بابا ولی مشهور شدند و مردم در آنجا بر راز و نیاز می پردازند. در روزهای چهارشنبه هر هفته نیز بانوان به زیارت بابا ولی می آیند و در جوار بارگاه او حاجات خود را از خداوند طلب می کنند. شهر کهنه با بیش از 2000 سال خدمت با سرعت زیادی در حال تخریب است. تا اکنون هیچ اقدامی در جهت بازسازی و مرمت این بنا صورت نگرفته است. متاسفانه در سالهای اخیر گزارشاتی مبنی بر اسکان معتادان در این بنای ارزشمند تاریخی نیز شنیده شده است. امید است که مسئولان زودتر برای این بنا کاری کنند تا این یادگار گرانبهای 2000 ساله از بین نرود. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آنتونی رابینز در کتاب یادداشت‌های یک دوست می‌نویسد: دوست من دابلیو میچل در یک حادثه وحشتناک با موتورسایکل دو سوم بدنش سوخت. هنگامی که در شفاخانه بستری بود تصمیم گرفت و هر قیمتی که شده راهی برای کمک به اطرافیان خودش پیدا کند. صورت او چنان سوخته بود که شناخته نمی‌شد، اما اعتقاد داشت که لبخندش می‌تواند دنیای دیگران روشن کند و چنین شد. او معتقد بود که میتونه موجب شادمانی دیگران شود و در دل مردم گوش کند و به آنان آرامش ببخشد و چنین کرد. چند سال بعد حادثه دیگر برایش اتفاق افتاد. در یک سانحه هوایی از کمر به پایین فلج شد. آیا امید خودش از دست داد؟ خیر. بله، توجه او به پرستاری در بیمارستانی که محل خدمتش بود جلب شد و از خودش پرسید چگونه میتونم که دل پرستار رو به دست بیارم؟ دوستانش او رو دیوانه و ابله خواندن. شاید در دل خودش هم حرف اونا رو تصدیق میکرد، با وجودی هرگز از رویاهای خودش دست بر نداشت. دابلیو میشل آینده خودش در کنار این زن بسیار تابناک میدید. بنابراین از فنون جلب توجه، هوش، شوخ طبعی، روح آزاده و شخصیت پویای خودش برای جلب توجه و کمک گرفت و سرانجام هم موفق شد که با او پرستار ازدواج کنه. بیشتر مردم اگر در شرایط او باشند برای رسیدن به چنین هدفی کمترین تلاش هم نمی کنند. اما او بخت خودش آزمود و زندگیش برای همیشه تغییر کرد. پس تعلل نکنیم و بدانیم که ما بهترین افراد برای داشتن یک زندگی عالی هستیم. بنابراین نباید خودمون را محدود کنیم. با خودتان دوست شوید. بابت اتفاقایی که در گذشته رخ داده خودتان را مجازات نکنین، بلکه خودتان از مشکلات بیرون بکشین. برای حل‌ها فکر کنین، چرا که شما توانایی هر کاری را دارین. از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در بخش نیروزی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. اگر در مورد برنامه‌های مختلف نقد، نظر و یا پیشنهادات دارین، از طریق پل‌های ارتباطی می‌تونین با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره‌های پیامگیر برنامه است. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان با مراجعه به این نشانی هم میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمنی که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. مجلس ملی و لوی جرگه مشورتی افغانستان تصمیم گیرندگان نهایی توافق صلح با طالبان هستند. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با طالبان اعلام کرد که شماری از اعضای این تیم در نشست مجازی اعلام کردند که برای اطمینان از حفظ دستاوردهای موجود در افغانستان، شورای ملی و لوی جرگه تصمیم گیرندگان نهایی در توافق صلح هستند. معصوم استانکزی و شماری از اعضای این هیئت در نشست مجازی با افغانهای مقیم کشورهای اروپایی با تاکید بر تقویت و تحکیم اجماع میان افغانها برای استقرار صلح و ثبات پایدار گفت افغانستان نباید به گذشته تاریک بازگردد. استانکزی در حال شورای ملی و لوی جرگه را تصمیم گیرنده نهایی درباره توافق صلح دانسته که شورای عالی مصالحه خود را مرجع اصلی تلاش های صلح می داند. 6 نفر بر اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده پلیس در ولایت ننگرهار کشته شدند. این انفجار امروز در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار هنگامی روی داد که یک اراده موتر نیروهای پلیس هدف حمله مهاجمان قرار گرفت و بر اثر آن 3 پلیس و 1 دکتر به نام میهنی یوسفی کشته شدند. به همراه این دکتر دریور و محافظش نیز کشته شدند. صدها تن از معلمان هرات افغانستان در اعتراض به پایین بودن سطح حقوقشان در این شهر تجمع کردند. معلمان معترض امروز با تجمع مقابل مقام ولایت هرات هشدار دادند در صورت بی‌توجهی دولت به خواسته های آنان به اعتصاب خود همچنان ادامه می دهند. معترضان تاکید کردند با توجه به زحماتی که معلمان انجام می دهند، پرداخت 7000 افغانی معادل 1,400,000 تومان در ماه برای مخارج زندگیشان کافی نیست. پیش از این مجلس نمایندگان افغانستان طرح یکسانسازی حقوق آموزگاران و کارمندان دولتی را خط قرمز مجلس خوانده بود و پیشنویس بودجه نیز به همین دلیل 2 بار از سوی مجلس رد شد. وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که طالبان با گروه‌های دهشت افغان ارتباط داشته و خشونت‌ها را افزایش دادند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
به نام خدا. وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که طالبان با گروه‌های دهشت افغان ارتباط داشته و خشونت‌ها را افزایش دادند. شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که طالبان به تعهداتشان با آمریکا عمل نکرده، خشونت‌ها را کاهش نداده و با گروه‌های دهشت افغان ارتباط دارند. وی که در مقر وزارت دفاع ملی افغانستان در کابل پایتخت این کشور در جمع از افسران صحبت می‌کرد، آزادی زندانیان، قطع رابطه با القاعده و گروه‌های دهشت افغان و کاهش خشونت‌ها برای مذاکرات بین‌الافغانی را از تعهدات این گروه بر مبنای توافقنامه با امریکا عنوان نموده، گفت طالبان به هیچ شک از تعهدات خود عمل نکردند. میاخیل افزود در عملیات ها شماری از پاکستانی ها، عرب ها و تاجیک ها و اتباع سایر کشورها کشته شده و طالبان رابطه خود را قطع نکردند. میاخیل
موسم داغیم سر رابطه لری ابل اورس په دی یک تاسو ولیدل چې عملیات وشول، شپږ عربان په پاکستانیان په تاجیکان الته او نور د انفجار او انتحار واسکټونه او شان د منځ لاړو لالته همدغه سي المصري او نور ځایونو کې چې کوم د منځ لاړو په فرا او په میمنه دي سیمو کې یعنی توریستي ډلو سره دی و خپل تعلقات وسم ساتي.
معاون اول وزارت دفاع ملی این سخنان را در کارگاه آموزشی حقوق بشر دوستانه به سربازان ارتش ابراز نمود. افزود نیروهای دولت حقوق بشر دوستانه را مراعات میکنند، اما وی طالبان و سایر گروه ها را متهم به نقض حقوق بشر و افغان کشی نمود و گفت فکر کنیم که آنها که اشاره به نیروهای خارجی بود اشغالگرند، اما شما طالب ها با آنها توافق نامه امضا نمودید و گفتید که ما شما را نه بلکه افغان ها را میکشیم.
بلفرز دادی و پخلز دادی اشغالگر، اما اشغالگر و سلطه توافق نامه امضا کرد. آقای وسرم داد تعهد وکی که من بتاسی نوشنم، خپل افغانان بوشنم.
طالبان این اتهامات را رد نموده، حکومت را باعث افزایش خشونت ها دانستن، میگویند که با گروه های دهشت افغان رابطه ندارند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران امروز در صدر هیئت پارلمانی وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگاران در باکو گفت که ایران و جمهوری آذربایجان نقش مهم و تاثیرگذاری در رژیم حقوقی دریای خزر دارند و این نقش منحصر به فرد است. زنوری همچنین با بیان این که مناسبات اقتصادی خوبی با جمهوری آذربایجان داریم اما راضی کننده نیست تصریح کرد که مجالس دو کشور می توانند با وضع قوانین موانع احتمالی را برطرف کنند و برای دولت‌ها ریل‌گذاری و تسهیل کننده باشند. بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه سیاسی و پارلمانی، توسعه و تقویت تعاملات سیاسی و پارلمانی، همکاری‌های دو کشور در نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، طرح ابتکاری منطقوی رئیس جمهوری آذربایجان و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان در قره‌باغ از موضوعات مورد بررسی در سفر هیئت مجلس شورای اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اعلام شده است. نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام تحویل مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد که نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ 23 فوریه 2021 برابر با 5 حوت امسال عصر روز گذشته تحویل رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد که اقدام ایران در توقف اقدامات داوطلبانه تحت توافق هسته‌ای در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی ایران تحت بندهای 26 و 36 برجام و به علت پایبند نبودن طرفهای مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحریم‌های غیر قانونی صورت گرفته است. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تاکید کرد که از این پس همکاری‌های ایران و آژانس صرفاً بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریم‌ها به صورت عملی و ملموس زمینه برای بازگشت ایران به اجرای مجدد این اقدامات فراهم شود. مجلس شورای اسلامی ایران در چارچوب گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای و نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورهای اروپایی در پاسخ به روند اقدامات خصمانه آمریکا ضد ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد. دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفت نیروی دریایی هند به منور مرکب امنیت دریایی ملحق می شود. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در خصوص هدف منور مرکب امنیت دریایی در منطقه شمال اقیانوس هند افزود که دستیابی به امنیت جمعی در سطح منطقه هدف این منور است و نیروی دریایی هند هم به این منور ملحق می شود. دریادار حسین خانزادی افسود که از سال گذشته سلسله منورهای امنیت دریایی که به شکل مرکب برگزار می شود با شرکت کشورهای منطقه و جهان در دستور کار نیروی دریایی قرار گرفته است. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفت این نوبت از منور از امروز آغاز شده و نیروی دریایی روسیه هم به محل منور ملحق شده است. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقتتان خوش.
عزیزانی که هر روز با نشرات رادیو دری در بخش نیمروزی همراه هستن میدانند که ما پس از خبرهای ساعت 4 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمشان میکنیم. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا بر ریسمان رحمتت چنگ میزنم، از خطاهایم درگذر و خشمت را بر من روا مدار. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام و درود به خدمت شما همراهان و دوستان صمیمی و همیشگی. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمتتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-417 در فضای مجازی. خب بیاین که با هم دیگه بخش های مختلف برنامه را آغاز بکنیم و با هم به مهمانی قرآن بریم. قرآن و اطلاعات اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان، کلید دانایی و سوی روشنایی، و در پایان بخش کارشناسی. قرآن دوستان عزیز، پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس برای رضای خدا و آگاهی عمیق در دین قرآن بخواند، ثواب ملائکه و انبیا و رسولان را خواهد داشت.
قرآن و اطرت. با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، وقتتان به خیر و نیکی. دوستان عزیز، خداوند متعال در آیه 23 سوره احزاب می فرماید
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.
حافظ ذهبی از علمای اهل سنت در جلد دوم کتاب سمت النجوم صفحه 469 روایت کرده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر منبر کوفه سخنرانی می کردند که شخص پرسید آیه قرآن می فرماید مؤمنان هستند که به عهد خود با خدا پایبند بودند، گروه شهید شدند و گروه منتظر شهادتند، یا امیر این مؤمنان چه کسانی هستند؟ امام ابرار حیدر کرار فرمودند خداوند مرا بیامرزد، این آیه در مورد عمویم حمزه، پسر عمویم عبیده و من نازل شد. عبیده ابن حارث در جنگ بدر به شهادت رسید، عمویم حمزه در جنگ احد و فیض شهادت نایل شد و من در انتظار شهادتم. حبیبم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمودند که شقیترین این امت محاسنم را به خون فرق سرم خضاب خواهد کرد و من در انتظار شهادت به سر می برم.
مگر موجم نمی بینی؟ من آن گلزار دل جویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان. رها برده شب قدرم، چرا قدرم نمی دانی؟ پیام درخت دوستی بنشان، حسان با گوش جان بشنو ندای عطرت و قرآن. منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
خب همراهان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند متعال آشنا میشیم. لطفا همچنان با ما همراه باشید.
یا ذا الاسماء الحسنى، یا اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، یکی از اسمای الهی که پس از اسم الله از گستره و اثر بزرگتری برخوردار است اسم حی است و پس از آن اسم اسم قیوم قرار دارد که در برنامه امروز به اسم حی که به معنای زنده است میپردازیم و انشاءالله در برنامه آینده به اسم قیوم خواهیم پرداخت.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
حی به معنای حیات و زندگی است. در تعبیرات رایج به موجودی زنده می گویند که دارای نمو، تغذیه، تولید مثل و جذب و دفع و همچنین تا حدودی دارای حس و حرکت باشد. به جهت همین ویژگی ها گیاهان نیز زنده محسوب می شوند. در حیوانات علاوه بر این خصوصیات به خاطر درک و شعور امور جزئی و در انسان ها به علت درک و شعور امور کلی حیات و زندگی ظهور بیشتری دارد. حال اگر حیات فرشتگان و موجودات غیر مادی را نیز لحاظ کنیم می توانیم بگوییم که ویژگی مشترک حیات موجودات ادراک و فعالیت آنهاست. البته هرچه موجود تکامل بیشتری داشته باشد از ادراک و فعالیت برتری برخوردار است و در مقابل هرچه حیات در موجودی ضعیفتر باشد این دو ویژگی هم ضعیفتر خواهد شد. به همین دلیل فعالیت و عالم بودن از نشانه‌های اصلی حیات محسوب می شود. در مورد خداوند نیز از آنجایی که خداوند دارای دو صفت علم و قدرت است و فعالیت و عالم بودن همسان با علم و قدرت است لذا گفته می شود که خداوند حی است، چرا که قدرت بی نهایت در انجام فعل دارد و به موجودات دیگر که مخلوق اویند عالم است.
سبحان الله
عزیزان، خداوند حی است ولی حیاتش مانند هیچ کس نیست، زیرا هیچ چیزی همانند و همگون او نیست و برای زنده ماندن محتاج هیچ چیز و هیچ کس نیست. او بی نیاز مطلق است، حیاتش ازلی و ابدی می باشد و در انحصار زمان و اسباب و علل نیست. حیات همه موجودات بستگی تام به او دارد چون حی است، فنا بر او راه ندارد و تنها ذات با عظمت اوست که باقی است. هر زنده‌ای بجز خداوند در حقیقت زنده به ذات خود نیست، بلکه زندگیش وابسته به خداوند حی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني.
حسن عزیز، قرآن کتابی آسمانی است. از نخستین روزی که پیامبر اسلام آیین خیش را به صورت یک مکتب جهانی و بشریت عرضه کرد، این سند جاودان را برای اثبات بعثت خود در برابر جهانیان گشود. در روزگاری که پرده‌های جهل و ابرهای ظلمت و کفر و شرک آسمان زندگی بشر را تیره نموده و انسانیت را به بن‌بست کشانیده بود، این بارقه الهی و ظهور آیات قرآنی بود که راه بشریت را گشود.
قرآن، 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از دعوت انسان به نیکی، این پیام جاودانه، راز و رمز رستگاری، این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاری، کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
درود یاران و همراهان خوب، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست، تقدیم حضورتان.
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
قبل من الآخر
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 27 تا 32 سوره مائده بود با صدای استاد عبدالباسط که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794 71 71 44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
و هوشمندان یکی از راه‌های شناخت اعجاز قرآن بررسی تأثیر آن در میان افرادی است که مسلمان نیستند. اعتراف این دسته از افراد حاکی از آن است که جاذبه‌های وحی فراتر از مرزهای جغرافیایی و جوامع مسلمان در آن سوی جهان در میان مردمی با مذاهب متفاوت اثر گذاشته و آنها را شیفته و علاقمند به قرآن کرده است. حقیقتاً اگر کتابی از اعجاز و جاودانگی خاصی برخوردار نباشد، نمیتواند این چنین افراد را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را طی سالهای سال به خود مشغول سازد.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه. دوستان عزیز، کودکان معمولاً افکار پاک و ذهن‌های پر از پرسش دارند. از جمله اینکه آفریننده جهان کیست، انسان‌ها چگونه متولد می‌شوند و چرا می‌میرند و جهان پس از مرگ چگونه است. والدین نیز بر مبنای اطلاعات و عقاید خود پاسخ‌های به آنها می‌دهند، اما خانم نیکی هارمان که در خانواده لائیک و بی‌دین در هالند به دنیا آمده است، پاسخهای قانع کننده برای این گونه پرسش‌هایش نیافت. او در این باره توضیح می‌دهد: از دوران کودکی همیشه سوالات ذهنم را مشغول کرده بود که ما برای چی به این دنیا آمده‌ایم و هدف از زندگی چیست؟ آیا فقط برای خوردن و خوابیدن به وجود آمده‌ایم؟ آیا با مرگ همه چیز پایان می‌یابد؟ حقیقت مرگ چیست؟ چون در خانواده لائیک هالندی به دنیا آمده بودم، پاسخ برای سوالاتم نیافتم تا اینکه با مرور زمان سوالات در ذهنم قوت گرفت. همیشه با خود می گفتم یک حقیقت باید وجود داشته باشد. همراهان ارجمند، خانواده نیکی اعتقاد بدی نداشتند، اما او به مدرسه مسیحی می رفت. با این حال مسیحیت نیز پاسخگوی پرسش های او نبود، بلکه بر آنها افزود. با این ترتیب خانم نیکی برای کشف حقیقت خود شروع به تحقیق در ادیان مختلف کرد، ولی باز هم به پاسخ سوالاتش نرسید. عزیزان، در هالند نیز مانند سایر کشورهای غربی تبلیغات شدید علیه اسلام و مسلمانان جریان دارد. این تبلیغات اکثر مردم را به اسلام بدبین می سازد، اما برخی از آنها مانند نیکی را کنجکاو می کند که چرا اینقدر علیه این دین آسمانی تبلیغ می شود. نیکی عامل دیگری را نیز برای کنجکاوی در مورد دین اسلام ذکر می کند و چنین می گوید: پایبندی مسلمانان به انجام اعمال دینی خود مرا ترغیب کرد و مطالعه و تحقیق در این زمینه بپردازم. بله عزیزان، خانم نیکی به بررسی دین اسلام می پردازد و مثل اکثر تازه مسلمانان ابتدا تحت تأثیر قرآن کریم قرار می گیرد. او می گوید: قرآن با ترجمه هالندی تهیه کردم و شروع به مطالعه آیات آن کردم. هر قدر قرآن را می خواندم، آرامش روحی بیشتری پیدا می کردم و پاسخ سوالاتم را دریافت می کردم. به همین دلیل علاقه‌ام برای خواندن قرآن بیشتر می‌شد و پس از مدت کوتاهی شهادتین را به زبان آوردم و مسلمان شدم و از مسلمان شدنم خیلی خوشحالم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
دوستان عزیز بخش بعدی برنامه امروز با گویندگی خانم اسلامزاده آماده پخش هست که به اتفاق مشنویم.
کلید دانایی
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند عزیزان در این برنامه به این مطلب می پردازیم که چرا باید به روش‌های خاصی که سفارش شده خدا را عبادت کنیم و آیا اصلاً خداوند به عبادت ما نیاز دارد؟ در دین مقدس اسلام اهداف عبادت مشخص شده و شکل آنها با تمام جزئیات و شرایط بیان گردیده است. این دین الهی برای تمامی ابعاد زندگی بشر خطوط معینی ترسیم کرده و تمام تکالیف او را با جزئیات بیان داشته است. این که همه مسلمانان به یک صورت و یک شکل وظایف و تکالیف دینی خود را انجام می دهند حاکی از یک روح واحد در کالبد تمامی مسلمانان است که علاوه بر شکل زیبای آن موجب تقویت قوای مسلمانان نیز می شود. خداوند حکیمی که عبادت را برای حفظ سعادت بشر و انسان امر کرده قطعاً چگونگی و اصول و حدود عبادت را نیز تعیین نموده تا اولاً بنده زمان کوتاه عمر را هدر ندهد و از سردرگمی و جهل نجات یابد ثانیاً حجت را بر بندگان تمام کند و دیگر کسی نگوید که اگر شرایط و ضوابط عبادت را می دانستیم حتماً به آن عمل می نمودیم. پروردگار متعال در قرآن کریم آیه 56 سوره زاریات می فرماید
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
من جن و انس را نیافریدم جز برای این که عبادتم کنند.
عزیزان عبادت در این آیه به معنای انجام مناسک و آداب عبادت نیست بلکه به معنای عبودیت و در مقام بندگی خداوند بودن است. اگر کسی در مقام عبودیت و بندگی خدای متعال باشد و استکبار و خودبینی از او دور شود همه کارهایش عبادت می شود. بنابراین عبودیت معنایش این است که انسان هر کاری که انجام می دهد برای تحقق امر الهی و انجام فرمان خداوند باشد. عزیزان همراه، عبادت در لغت از ریشه عبد و دارای معنای نرمش و کوچک کردن خود است. عبد در اصطلاح و انسانی گفته می شود که به طور کامل به صاحب خود تعلق دارد و اراده و خواستش تابع اراده و خواست اوست
مقام عبودیت نخستین وصف انبیا و بالاترین شرافت و کرامت انسان است و سر به فرمان خدا نهادن است. خداوند متعال با عطای نعمتهای الهی خود و بشر یادآور می شود که دائم او را اطاعت کرده و عبادت نماید و از نافرمانی و طغیانگری دوری کند، زیرا عبادت پروردگار رمز تکامل و پیشرفت خود انسان و نردبان معرفت الهی است و این امر از جمله نیازهای فطری و ذاتی بشر است که با هدف به کمال رسیدن در وجود او نهاده شده است. و اگر این نیاز سعادتمندانه به جای قرار گرفتن در مسیر صحیح در اطاعت هوای نفس و شیاطین قرار گیرد، نه تنها انسان را به مقصد نمی رساند، بلکه او را به انحطاط و نابودی می کشاند. در حقیقت عبادت انسان هدف آفرینش انسان است، نه هدف آفریننده. واضح است که خداوند نیازی به عبادت ما ندارد، مگر نه این است که اگر همه مردم رو به خورشید خانه بسازند یا پشت به خورشید، در خورشید اثری ندارد. اگر همه مردم زمین کافر شوند، او کماکان بی نیاز است، چنان که حضرت موسی علیه السلام در آیه 8 سوره ابراهیم به دستور خداوند قوم خود را خطاب قرار داده و می گوید:
إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید، به خدا زیانی نمی رسد، چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاری می کنم.
در آیه 20 سوره جاسیه خداوند از قرآن به عنوان وسیله‌ای برای بصیرت و بینایی همه مردم یاد می کند، اما هدایت و رحمت را مخصوص کسانی که اهل یقینند می داند. بدیهی است که آیات قرآن مخصوص قوم و گروهی نیست. تمام انسان‌ها بی هیچ گونه محدودیتی از نظر زمان و مکان می توانند آیات آن را بشنوند، ولی هدایت و رحمت الهی مخصوص اهل یقین است. بنابراین آنها که در جستجوی حقیقتند باید که به قرآن پناه آورند، زیرا قرآن وسیله بینایی و هدایت و رحمت است. واژه بصائر که از آن به بینایی تعبیر می شود، بیشتر در مورد بینش های فکری و عقلی به کار می رود، ولی گاه و تمام اموری که مایه درک و فهم است اطلاق می گردد. خداوند در این آیه می فرماید قرآن بینایی است، یعنی به انسان قدرت درک و فهم عمیق می بخشد. این بینش عمیق همه ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد.
مدرسه مدرسه القرآن جوهرة الأزمان، مدرسه القرآن جوهرة الأزمان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهاني، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهاني،
فآيه جميعها تدعو إلى الإيمان، تعطي فؤادي صحة وقوة في آني،
أحفظ قرآني عسى يحفظني قرآني، وأرتقي في همتي ويرتقي بياني،
هيا جميعا بادروا لجنة الرضوان، فأيكم لا يرتجي مأدبة الرحمن،
إن مشيوخي أسسوا لشامخ البنيان، وأصلوا ومهدوا لرفعة الإنسان،
لرفعة الإنسان.
مدرسة القرآن
القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهان أقرأ فيها
سپاسگزار لطف و عنایت شما دوستان خوب خود هستیم که همچنان شنونده برنامه در وادی نورید. در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، به لطف خداوند تا اینجا توفیق یافته ایم که از آغاز قرآن تا پایان سوره شعرا با تفسیر آسان و روان آیات الهی آشنا شویم. حال در این برنامه سوره نمل را آغاز می کنیم. نام برخی از سوره های قرآن اسامی اشیاء طبیعی یا حیوانات است. این سوره که یکی از آن سوره هاست، نمل به معنای مورچه نام گرفته و این به آن مناسبت است که در آیه 18 این سوره به گفتگوی مورچگان هنگام حرکت لشکر سلیمان اشاره شده است. اینک با تلاوت و ترجمه آیات یکم و دوم از این سوره مبارکه گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم طاسین تلك آیات القرآن و کتاب مبین.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. تا سین، این آیات قرآن و کتاب مبین است.
هدى و بشرى للمؤمنین،
وسیله هدایت و بشارت برای مؤمنان است.
این سوره همانند 28 سوره دیگر قرآن با حروف مقطعه آغاز شده و همانند آن سوره ها از عظمت قرآن سخن می گوید. قرآن کتابی است که از همین حروف ساده الفبا که در دسترس همگان است تألیف یافته، اما هیچ بشری توانایی ندارد که حتی یک سوره همانند آن را بیاورد. آیات این کتاب روشن و روشنگر است و حق را از باطل آشکار می سازد. این کتاب برای هدایت همه مردم آمده است، اما طبیعی است کسانی از آن بهره‌مند می شوند و به سعادت می رسند که به آن ایمان آورده و حقایق آن را بپذیرند. این آیات سخن خدای بزرگ است. آیاتی که بر پیامبر نازل شده است دو نام دارد، یکی قرآن از آن جهت که پیامبر آیات را بر مردم می‌خواند و دیگری کتاب به دلیل آن که پس از قرائت آیات بر مردم توسط برخی اصحاب پیامبر مکتوب می‌شد. عزیزان، از این آیات می‌آموزیم که حرکت انبیا در جامعه حرکتی فرهنگی همراه با قرائت و کتابت و برپایی تبیین حق از باطل است. از امتیازات قرآن مکتوب بودن، روشنگر بودن، هدایت کردن و بشارت دادن است و نکته سوم این که مژده و بشارت واقعی به انسانها در گرو هدایت آنها به سوی حق و حقیقت است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و قدر بی شکران، شکران یا ربی.